این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
بحث من دو بخش هست و سعی میکنم در این دو بخش مطالبی رو ارائه کنم. یک چند تصویری هم هست، البته من خیلی بحثم سعی میکنم که تصویر محور نباشه و بیشتر مطالبی رو ارائه بکنم که دوستان بعدن تصاویر رو نگاه بکنن، یه تعمقی هم مجدد از این زاویه یا از این منظر به تصاویر داشته باشن. بخش نخست بحث من عنوانش رو این گونه مطرح میکنم که عوامل مؤثر بر عدم نگرش های جامعه در تاریخ نگاری قاجاره. من سه بحث عمده رو در آسیب شناسی در واقع مطالب و مباحثی که در رابطه با هنر این دوره از فرهنگ ایران هست دسته‌بندی کردم که بتوانم کوتاه عرض بکنم. باز هم میگم این محدودیت زمانی باعث میشه و الا هر کدوم از اینها جای بحث داره. یکی سیاست زدگی در خانش این دوره از هنر ایران هست. میدانیم که این نگاه های سیاست زده باعث این شده که ما بخش های مهمی از دوران تاریخ فرهنگی و سیاسی خودمون رو به درستی نگاه نکنیم. یکی از این دوران، دوران قاجاره. چون در دوره پهلوی دانشگاه ها در ایران شکل گرفتند و تاریخ نگاری در واقع دانشگاهی ما، تاریخ نگاری علمی ما از دوره پهلوی بنیاد گذاشته شد، بنابراین نزدیکترین دوره‌ای که به دوره پهلوی بود دوره قاجار بود و ما می‌دانیم که دوره پهلوی اول یک سیاست قاجار زدائی هم در دستور کار پهلوی ها بود. برای همین ما سراغ بیشتر از همه قاجار رفتیم. در ذهنیت همه ما ایرانی ها این گونه هست که دوران قاجار دوران افول فرهنگ و هنر ایرانی بوده. پادشاهان قاجار انسانهایی کوته دست در اداره امور سیاسی کشور بودند و ما انگار همه سرخوردگی های تاریخی خود رو در دوره قاجار انباشت کردیم. من جایی هم نوشتم که انگار پادشاهان قاجار دلغک هایی بودند که دست روزگار اونها رو بر اریکه قدرت نشانده بود. کم فیلم نساختیم در ایران که پادشاهان قاجار رو در واقع به طنز به سخره گرفتیم. از طرفی دو شکست بزرگی که در تاریخ ایران تصور میکنیم، البته ما خیلی به تناسب شکست های دیگر خیلی بزرگ نبوده، البته دو شکست بزرگی که منجر به دو عهدنامه شده همچنان در خاطره ذهنی ما مونده و ما ذهنمون رو در واقع معطوف به خود داشته و اون هم عهدنامه ترکمنچای و عهدنامه گلستان هست. اساساً هم فکر نمی کنیم، توجه هم نکردیم در تاریخ نگاری خودمون که خب شاید، از نظر من البته عرض می کنم، شاید مهمتر از سرزمین هایی که در شمال از دست دادیم بعداً در قائله هرات افغانستان رو از دست دادیم. چرا اصلا به اون فکر نمی کنیم؟ خب اون که در خاطره اساطیری ما خیلی نقش پررنگی داره. وقتی افغانستان از ایران جدا بشه یعنی نیمی از شاهنامه دیگه انگار متعلق به ما نیست. رویدادها و حوادثی که در شاهنامه هست در آن سرزمین بخش مهمیش اتفاق میفته. ما اصلا توجه نمی کنیم چرا هرات از دست رفت، چرا افغانستان از دست رفت. خب ما در عراق عرب بخش مهمی رو در تملک ما بود، چرا بصره از دست ما رفت؟ دائما میگیم عهدنامه ترکمنچای، عهدنامه گلستان. و بعد به این هم خیلی فکر نمی کنیم، نمی اندیشیم که ما یک نقشه هایی از ایران داریم که این ایران ما از ماوراءالنهر تا دریای مدیترانه گسترش داشت. خب این همه این سرزمین ها که در دوره قاجار از دست نرفته، چرا ما به اون جنگ ها فکر نمی کنیم؟ چرا دائما فکرمون معطوف به این دوره است؟ دلایلی داره. این نگاه سیاست زده باعث این شده که ما خیلی تعمق نکنیم، خیلی اندیشه نکنیم و دائما در واقع ذهنیت ما این گونه است که دوران قاجار دوران افول، و در تاریخ نگاری خودمون هم همواره به دنبال یک مقصر میگردیم. نقش اجتماعی خودمون رو خیلی نمیبینیم، دنبال یک مقصر میگردیم. من تشبیه میکنم، مثالی میزنم، میگم مثل دنبال یه اطلس میگردیم که این کره زمین رو بذاریم روی شانه او، همه بارها رو بذاریم. خب اینا کیان؟ یکیش فتلی شاه، یکیش هم ناصر الدین شاه، یه چند تا دیگه هم داریم این طرف که به هر حال تا احمد شاه میتونیم به اینا رو مقصران تاریخی بدانیم. این باعث این شده که ما دقیق مطالعه نکنیم. نکته دیگری که روش تاکید دارم، تقابل نگرش های مدرنیستی از یک سو و هژمونی گفتمان های ارزش محورانه و سنتگرا از سوی دیگه است که باعث شده ما دوران قاجار رو خوب مطالعه، خوب مورد بررسی قرار ندیم. و اینها آسیب هایی هستند که در واقع تاریخ نگاری قاجار رو دستخوش تأثیر قرار دادند. یکی، ما بعد از دوران پهلوی که این مدرنیزاسیون در ایران شکل گرفت، ما یه جامعه‌ای رو داریم که دائما به قاجار خورده میگیره که چرا این تحولات در اونجا شکل نگرفته. از جمله در بحثایی که داریم، حتی بعداً خواهیم رسید بهش، به کمال الملک این خورده ها رو میگیرن که چرا وقتی رفته مثلا فرض گیر جریان‌های نوگرا رو با خودش نیاورد. یکی در واقع مدرنیستا هستن در کشور ما که دوران قاجار رو دوران عقب ماندگی میدونن، میگن در اون دوره جهان در حال تحول بود، تحولات بزرگی را از سر میگذروند و چرا اینها در دوره قاجار محقق نشد و حاکمان قاجار مقصرند در این زمینه. و گروهی دیگری هستند که دائما یک حاله تقدسی را پیرامون تاریخ ایجاد کردند، گفتمانهای ارزش محورانه که در سطح دانشگاه های ما گسترده شده، هنر قدسی، هنر مقدس، حقیقت حقه، واژگان در واقع استعلایی که پیرامون هنر به کار میبریم و انگار مکتب هرات اعلی لینه، تا دوره صفویه بعد از اون هرچی هست افوله و دیگه چیزی ما نداریم. این گفتمان های ارزش محورانه هم جوری شده، یعنی جوری بیان میشه که انگار ما در دوره قاجار دچار وادادگی شدیم، به طرف غرب رفتیم، سنت های خودمون رو فراموش کردیم. بنابراین هنر قاجار در یک خط مرزی قرار گرفته که این خط از یک سو نقد سنتگرایان رو با خود داره، از یک سو نقد مدرنیستا رو با خود داره. هنر قاجار به گونه ای شده، یا دوران قاجار که گفت نه در مسجد گذارندم که مستی، نه در میخانه که این خمار خام است. مدرنیست ها راه به میخانش ندادند، سنتگراها هم راه به مسجد که این تردامن است، اونها هم گفتن که آداب نمیداند به هر حال. و برای همین دوره قاجار خیلی خوب مورد مطالعه و مورد بررسی قرار نگرفت. اما بحث من در این جلسه روی آیتم سوم هست و اون هم عدم توجه به تحولات جهانی و مؤلفه های در زمانی در خوانش هنر قاجاره، چون بحث ما در این نشست نیمه دوم قاجار هست. نیمه دوم که ما میگیم از دوره ناصرالدین شاهی شروع میشه، از 1265 هجری قمری شروع میشه تا پایان دوره قاجار که در واقع سلسله پهلوی در تقریبا دیگه حالا بگیم 1304 شکل میگیره. ما چون بحثمون نیمه دوم هست، من بحثم در واقع ارجاع به نیمه نخست نخواهم داد توی بحث خودم، چون آقای معتقدی صحبتی که با هم دیگه کردیم هنر دوره ناصری مبنای بحثمون بود، برای همین من به نیمه اول نخواهم پرداخت. و اون هم توجه مؤلفه‌های در زمانیه. نکته ای که تأکید خواهم کرد روی اون، این آیتم سوم هست و در این بحث در واقع به مطالبم خواهم پرداخت که بخش دوم صحبت‌های من هست. نکته نخست این هست، ضرورت توجه به مفهوم انسداد و درک آن در ساختار قدرت. ببینید، اگر یک جامعه‌ای بخواهد به حیات خود ادامه بدهد، اگر یک جامعه‌ای بخواهد پویایی خود را حفظ بکنه، اگر یک جامعه‌ای بخواهد فرهنگ خودش رو و هویتش رو حفظ بکنه، نکته مهمی وجود داره و اون این که متوجه این امر بشود که مفهوم انسداد رو بهش بیاندیشه و متوجه این نکته بشود که چرا این جامعه دستخوش در واقع انسداد شده. اول بپذیره، اول باور کنه که داره به طرف انسداد میره. این انسداد البته در مباحث فقهی هم بعضی از دوستان شاید یا دوستان مطلع باشند بدانند، در فقه هم مبانی داره، در واقع انسداد صغیر داریم اونجا، انسداد کبیر داریم، ولی انسدادی که من دارم امروز ازش صحبت میکنم اون بنبسته. جامعه متوجه این بنبست بشه. میخواهم به این نکته تاکید بکنم که دوران قاجار اتفاقا متوجه این نکته شدند که این جامعه داره دچار انسداد میشه. ببینید ما فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگی رو در تاریخ داشتیم که امروز هیچ چیزی در جغرافیای سیاسی جهان و جغرافیای فرهنگی جهان متعلق به اونها نیست. فقط میشه در کتاب‌ها اونها رو مطالعه کرد. آشورها کجان؟ تمدن بین النهرین کجاست؟ تمدن مصر کجاست؟ تمدن یونان کجاست؟ تمدن روم کجاست؟ تمدن‌های بزرگ کجان الان؟ کجا میشه پیداشون کرد؟ اگر یک جامعه متوجه بشود که رو به انسداد می رود، شرایط تغییر کرده، مؤلفه های جهان زیستیش تغییر کرده، می تواند در واقع یه فکری بکنه، می تواند از این مسئله در واقع بیاندیشد که چگونه از این انسداد به راه های برون رفتش در واقع فکر بکنه. عباس میرزا این نکته رو فهمیده بود. اگر تحولات دوره قاجار رو در هنر قاجار و فرهنگ قاجار درست مطالعه بکنیم متوجه میشیم عباس میرزا فهمیده بود که ما دچار انسداد شدیم. شکست ما در جنگ های روسیه نشان داد که ما دچار انسدادیم. انسداد در چی؟ انسداد در تفکر و مفهومی به نام کشور، ملت، هویت ملی. بعدها مشروطه در واقع در جریان تحولات مشروطه شاعرانی رو داریم که دائما این مفهوم ملت رو، وطن رو هی بولد میکنن، هی تکرار میکنن. عباس میرزا فهمیده بود ما وقتی در شمال ایران میجنگیدیم اصفهانی ها که در جنگ نبودند، یزدی ها هم در جنگ نبودند، تهرانی ها هم در جنگ نبودند، خراسانی ها هم در جنگ نبودند، انگار تبریز میجنگید، انگار همون سرحدادی که در واقع در نزاع بود میباز تجهیز نیرو میکرد میجنگید. عباس میرزا فهمید باید این جامعه دچار تحول بشه. این اندیشیدن به انسداد ثمرش چی بود؟ ثمرش ترجمه بود که ما باید متونی رو ترجمه کنیم، ما باید زبان بدانیم، جهان ما تغییر کرده. و بعدا بهش میپردازم که چرا این تغییرات چه زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی داره. بنابراین اندیشه های عباس میرزا محصول در واقع درک یک مفهومیه به نام انسداد. قائم مقام فراهانی محصول اندیشیدن به این انسداده. امیر کبیر که مدرسه دارالفنون رو بنیان میگذاره و ایرانی ها باید علوم جدید رو فرا بگیرن، محصول اندیشیدن به انسداده. میرزا حسین خان سپه سالار محصول این تفکره. و منورالفکران رو ببینید تا دوره مشروطه که چی باید چه کنیم که از این شرایط بیرون بریم. و جالب توجه این که ناصرالدین شاه محصول این مفهوم انسداد. دقت کنید ما در دوره ناصری بسیاری اولین ها داریم، بسیاری از اولین ها رو داریم، اما یکی متعلق به پدر ایشونه، محمد شاه. محمد شاه اولین پادشاه ایرانه که نه به زور شمشیر، نه به اثبات قدرت، که با حمایت دول روس و انگلستان آمده بر تخت قدرت نشسته. و ناصرالدین شاه فهمیده که دیگه نمیشه، یعنی وقتی ما در هرات پیروزی هایی رو دست میاریم انگلیسی ها جنوب ما رو میگیرن، میگن اونجا رو استقلال، اینجا باد در واقع برگردونیم به شما. ما متوجه انگار هیئت حاکمه شده بود که باید یک فکری بکنیم، ما باید از این انسداد در واقع راه برون رفتش رو پیدا بکنیم. راه برون رفتش چی بود؟ تغییر نظام آموزشی بود. راه برون رفتش اعزام جوانان تحصیل کرده به غرب بود برای یادگیری علوم و فنون غرب. در دوره ناصرالدین شاه، ناصرشاه اولین پادشاهیه، پدرش وقتی که از بیماری نقرس در رنج بود، خب میخواستن که اطبا بیان درمان کنن، اما میگفت درمان من پیش حاج میرزا آقاسیه، اگر اون بخواد از خدا دعا میکنه که من درمان بشم. گفتم خب پس بگید که دعا کنه. میگفت نه، حکمتی در این کار هست، من باید زجر بکشم و این زجر گناهان من رو پاک میکنه. در سن 42 سالگی از دنیا رفت. اما ناصرالدین شاه طبیبش رو از این جامعه انتخاب نکرد، طبیب رو از غرب آوردن. کار نداریم ما مخالف باشیم یا موافق، من اصلا بر مسند قضاوت نیستم که قضاوت کنیم این کار درست بود یا نبود، اما بیاندیشیم که دیگه طبیبی که بیاید تراخم چشم ما رو درمان کنه، همون طبیب دل درد ما رو در واقع درمان کنه، دستمونم جا بندازه، کچلیمونم درمان کنه، دیگه تو دنیای امروز جواب نمیداد. باید به تخصص فکر میکردیم، به تخصص. و این اتفاق در دوره ناصری افتاد. این یک نکته قابل تأمله. این زمینه‌هایی رو باز کرد برای یک رخدادهایی. من به دو مفهوم اینجا اشاره خواهم کرد و تأکید من روی این دو مفهومه که بعد در هنر این دوره ما ظهور و بروزش رو می‌بینیم. دو واژه در نیمه دوم قاجار، دو واژه در ادبیات و فرهنگ ایرانی در واقع تعمیم یافت. این دو واژه رو من ابتدا از ادبیات مثال میزنم، بعد میرم سراغ نقاشی. چرا ادبیات؟ به خاطری که ادبیات قابل درکتره، در واقع زمینه ها و بسترهای اجتماعیش گسترده تر هست تا اینکه ما بخوایم رو نقاشی صرفا بحث بکنیم. و این دو مفهوم اهمیت یک مفهوم یه چیزی هست به نام رأی العین و موافق واقع بودن. این رأی العین و موافق واقع بودن یعنی این که ما باید چشممون رو به جهان پیرامونمون باز کنیم. ما باید متوجه بشیم که در واقع در این جهان پیش روی ما چه رخدادهایی، چه تعاملاتی وجود داره. و این موافق واقع بودن چیزی بود که در عکاسی زمینه‌ها و بسترهای بسیار بسیار در واقع گسترده‌ای داشت. آمدن دوربین عکاسی کمک کرده بود که ما به این مفهوم بیاندیشیم. چرا؟ چون دوره قاجار تقابل دو رخداد شد، دو اندیشه شد. علم هرمسی در مقابل علم ارشمیدسی در واقع در تقابل قرار گرفت. پیشتر در اروپا در رنسانس این تحول رخ داده بود. جهان غرب و تجربه گرایان غرب رفتن به طرف شناخت جهان، بهره برداری، فناوری، گسترش عصر مستعمره ها، تکنولوژی، چیزی که ما در مقابلش جایی از اعراب نداشتیم که ما بهش میگیم این ابزارمندی، چیزی که نداشتیم. ما در مقابل سلاح غربی ها شکست میخوردیم. حتی لباس ما و ابزار و ادوات ما، یراقالات نظامیان ما دیگه در مقابل در واقع سپاه روسیه، در مقابل دشمنان ما یا سپاه انگلستان، اینا چی جایی از اعراب نداشتیم. ما میباز تغییر دوچار دستخوش تغییر میشدیم. این مفهوم رأی العین یعنی یک نگاه ناتورالیستی، یعنی جهان خودمون رو بشناسیم، یعنی نگاه کنیم، یعنی دیگه قرار نیست اون عالم خیال، اون ذهنیت خیال محور ایرانی دیگه انگار پاسخگو نیست و موافق واقع بودن. این چی رو می ساخت؟ این یه چیزی رو می سازه به نام عدم همجواری. تمام دستاورد فرهنگی هنر ایرانی ایجاد همجواری بود. حالا ما باز ورود کنیم به چیزی که عدم همجواریه، به این سنت شکنی بود. این چیزی که هنوز نتونست جامعه ما باش کنار بیاد، هنوز نتونستیم هضمش بکنیم. ادبیات نیمه دوم قاجار یکی از کارهای بزرگی که کرد عدم همجواری بود. و بعد به تبعش در نقاشی هم میبینید این عدم همجواری وجود داره. در کار کمال الملک، در کار مزین الدوله، در کار شاگردان کمال الملک، اصلا این میشه یه سنتی، این چیزی بود که در مفهوم هنر غرب بود. عدم همجواری و بدنمندی دو نکته مهمی بود که در نیمه دوم قاجار شکل گرفت. مثال بزنم که در واقع قابل هضم‌تر بشیم بحث. ببینید فرهنگ ما هم جواری ایجاد میکرد. شما اگر به نگاره های دوران صفوی به قبل نگاه بکنید، مکتب تبریز، مکتب هرات، مکتب شیراز، اینها همونطوری که ما در ادبیاتمون گل با بلبل کنار هم دیگن، بهار با گل کنار هم دیگن، باغ با بهشت معنا پیدا میکنه، عاشق با معشوق پیدا میکنه، کنار هم دیگه قرار میگیرن. ما دائما هم جواری ایجاد میکنیم. شما در یک شکارگاهی رو در مکتب هرات نگاه میکنید، ببینید شکارگاه صحنه شکارگاهه. درخت چناری که اون بالاست انگار فصل پاییزه، برگاش قرمز رنگه چون در این فصل زیباتر بوده، نقاش هم اینو میکشه. درخت در واقع تبریزی رو میبینید انگار در فصل تابستانه. تو طبیعت نگاه میکنید، هم شیر هست، هم یوز هست، هم پلنگ هست، هم گراز هست، هم آهو هست. اینا متعلق به جغرافیاهای مختلفن. اما نقاش اینا رو جمع میکنه کنار هم دیگه. پایینم یه برکه ی آبه، مرغابی ها دارن تن میشونن. گل هام اونجاست. انگار نمیتونیم متوجه نمیشیم چه فصلیه. بنابراین در ادبیات ما این معنا شکل گرفته بوده، نقاشی ما به تبع از به پیروی از سنت ادبی ما این کارو انجام میداده. یعنی وقتی سعدی قصیده‌ای در وصف بهار میگه و میگه خیری و ختمی و نیلوفر بستان افروز، رنگهایی که در او خیره بماند ابصار، ما هیچگاه به سعدی خورده نمیگیریم که ختمی که تو بهار نمیاد، تا ساقش بلند بشه گل بده میشه تابستان. خب چرا یه محصول تابستان رو گذاشتی کنار یه چیزی که در بهاره مثلا؟ چون ادبیات ما کارش همجواریه، ایجاد همجواری میکنه. اما شما وقتی میرزاده عشقی رو میخونید، خصوصا سه تابلو از مریم، مثالهایی رو خواهم زد، من اینجا بیشتر مثال از ایشون میزنم، میگه اوائل گل سرخ است و انتهای بهار. اصلا گل سرخ تو بهار نمیاد، این ساختار شکنیه. در همون مصرع اول کل قاعده رو به هم می‌ریزه. اوائل گل سرخ است و انتهای بهار، نشسته هم سر سنگی کنار یک دیوار. عدم همجواری ایجاد بکن. شاعر بدنمنده در جای جای در واقع داستان و روایتی که میگه. ما در ادبیاتمون یک دانای کل داشتیم، در نقاشیمون هم همین بودیم، یه دانای کلی وجود داشت که وقتی داشت شاهنامه رو میگفت، وضعیت و شرایطی که فردوسی در سرودن شاهنامه داره مثل هومر در الیاد و اودیسه، انگار او مثل زئوسیه که خلق میکنه و بعد هر جام بخواد از میان میبره. او تصمیم گیرنده است، او دانای کله. نظامی در سرودن در واقع خمسه خودش، حالا خسرو و شیرین، او داره روایت و میدانیم که میدانه قراره چه اتفاقی بیفته. شما وقتی شعر شعرای بعد از نهضت بازگشت، من بهشون میگم پسا بازگشتی ها، الزاماً واژه مشروطه رو به کار نمیبرم، محققانم این کار رو میکنم به خاطر اینکه این واژه مشروطه شاید یه خورده محدود کننده باشه برای اینا، چون بعضی از اینها منتقدان مشروطه هم بودن. در جریان تحولات پسا بازگشتی شما در شعر اینها نگاه میکنید، میبینید شاعر دیگه اون دانای کل نیست، اونم مثل ماه، اونم نمیدونه. برای همین در همین سه تابلو از مریم وقتی شما نگاه میکنید، مطالعه میکنید، میبینید شاعر وقتی داره وصف میکنه اون دختر خانم رو که میاد و کنار لب جوب میشینه و اینها، اسمش رو نمیدونه. میرزاده عشقی اسمش رو نمیدونه، ما هم اسمش رو نمیدونیم. کی متوجه میشیم اسم این خانم کیه؟ زمانی که اون جوانه حاضر میشه، میگه سلام مریم مهپاره، میگه کیست؟ ای وای منم، عزیز دلم، از چه وقت اینجایی؟ تازه میفهمیم این مریم اسمش. خب شاعر اون موقع متوجه شده. من نمونه هایی رو آوردم که شاید چون وقت نباشه نمیتونم از روی خود متن برای شما، والا مستند به سند آمدم که برای شما اگر بعداً در سوال ها بحثی بود برای شما در واقع بیان کنم. یا وقتی که یه دختری رو میبینه در کفنه، نمیدونه این کیه، باید از اون پیرزنه بپرسه بگه این کیه، بعد اون توضیح میده که این دختر این پدر است و این اسمش مریم بوده. ما متوجه میشیم که یعنی شاعر بدنمنده. دقت میکنید؟ این عدم همجواری و بدنمندی یکی از نکات مهمیه که باید متوجهش باشیم، و وقتی متوجه شیم اون وقت میفهمیم که هنر نیمه دوم قاجار با چه مؤلفه هاییه. ببینید، ما یک پادشاهی رو داشتیم حتی در نیمه اول قاجار، فتحعلی شاه از 1212 هجری قمری که بر تخت سلطنت نشست و نقاشی شد توسط میرزا بابا تا 1250 که از میان در واقع از دنیا رفت، 38 سال حکومت کرد. شما 38 سال با یک پادشاهی روبرو هستید که انگار ذره‌ای تغییر نمی‌کنه. یعنی نه موهاش سپید میشه، نه پیر میشه، نه چیزی، همون حالت سمبولیک آرمانی و نمادین خودش رو حفظ میکنه. اما در دوره قاجار نیمه دوم که میاییم، با یه ناصرالدین شاهی روبرو هستیم که در کار مزین الدوله پیره واقعا، در کار کمال الملک اون نشسته در نیمه اول قاجار، خیره به ما نگاه میکنه و ما هم در واقع در یک وضعیتی قرار داریم که انگار در هیئت یک ملازم، در هیئت یک فراش پیش روی شاه ایستاده ایم و داریم ادای احترام میکنیم. اما در کار کمال الملک وقتی میبینید، میبینید این همجواری که شاه مخاطب عملا در تابلوی آینه شکسته شده، در تالار آینه. شاه نشسته اون گوشه پلان اول نیست، اون وسطه، اصلا به جای دیگه ای نگاه میکنه، خیره در چشم ما نیست. دقت میفرمایید، این عدم همجواری این سنت رو پی میریزه و یه کار مهمی رو شکل میده، به یه کار مهم، یه اتفاق مهمی میفته. این اتفاق مهمی که ما در ادبیات باید حالا دیگه همه چیز رو ببینیم، ما حتی وقتی که میدانید سروش اصفهانی وقتی که تلگراف آمد در تهران، قصیده‌ای در وصف آمدن تلگراف گفت که حالا دیگه عاشق و معشوق چگونه با هم صحبت خواهند کرد و فلان. دائما نگران این بود که از واژه تلگراف استفاده نکنه، چون این واژه غربی بود. اما در واقع شعر پسا نهضت بازگشتی ها که عصر در واقع حالا با یه بخششون به دوره مشروطه میخورند، شما میبینی واژه های غربی کاملا در ادبیات ما میاد، چون واژه معموله، چون ما باید بتونیم ببینیم، ما باید اینا رو درکشون کنیم، ما باید زبان میدونید. ایرج میرزا جز اولین کسانیه که برج ایفل رو داخل ادبیات داخل شعر میاره. چنان که در رواق برج ایفل پری رو تا به مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برارد. نظامیان آمدن و ابزار و ادواتی دارن، واکسیل میاد تو ادبیات ما. بافته بر گردن جانها کمند، نام کمندش شده واکسیل بند. حتی در زهره و منوچهر ایرج میرزا رو اگر مطالعه بکنیم، میبینیم شعر در واقع از یک وضعیت برزمانی به وضعیت درزمانی میاد، دائما متذکر این نکته که میشه که من وجود دارم، من هستم. عناصری رو، افرادی رو از جامعه، از در واقع کسانی که ما میشناسیمشون، میدونیم اینا کی هستن، میدونیم سازوکارشون چیه، رو دائما برای ما مثال میزنه. بعد میگه گاه به خیل شعرا لج کند، خلقت فرزانه ایرج کند. من هستم، من اینجا. این عدم همجواری به موافق واقع بودنه که یک جریانی رو در نقاشی ما بنیاد میگذاره، یه تحولی رو ایجاد میکنه که ما چه موافق باشیم چه مخالف باشیم فرقی نمیکنه، ما در مقام تحلیلیم، در مقام بررسی هستیم. و اون هم این که من یه چند تا تصویر داشتم، اگر اون سه جوانی رو ببینید که رفتن شکار، کار کمال‌الملک، و اون کبک‌ها رو شکار کردن، این یه صحنه شکارگاهه که شما میبینید. وقتی نگاه میکنید به طبیعت، دیگه نه اون کوه رو میبینید، نه اون حضور همه عناصر رو در کنار هم دیگه میبینید. بله اجازه جواب بدم این تصویر رو بیارم برای دوستان. کجاست این فولدر رو باز بکنم؟ بله، ببینید این دیگه اون شکارگاهی نیست که ما در ذهنمون داشتیم. این موافق واقع، این همون چیزیه که در ادبیات داره پی گرفته میشه. تصویر دارید؟ بله. درخت ها برگ ندارن؟ خب واقعا برگ ندارن دیگه. نه اون کپکر رو میبینیم، نه اون شیره رو میبینیم، نه اون عناصری که من نمونه هاشم رو برای شما گذاشته بودم، البته از جریان نگارگری ایرانی. این اتفاقات در واقع رخ میده و جریان نقاشی نیمه دوم قاجار متأثر از تحولات در زمانی این دوره است. این که ما خورده میگیریم، همچنان هم این در واقع مدرنیست ها خورده میگیرن به کمال الملک، چرا وقتی رفته غرب جریان های معاصر خودش رو نیاورده. شما میدانید که این حرف گزافیه، کمال الملک دقیقا جریان معاصر خودش رو آورده. در فرانسه اون موقع، در فرانسه نیمه دوم سده 19 هنر ناتورالیسم گسترش پیدا کرده بود. اورینتالیست ها در واقع که ما بهشون میگیم اورینتالیسم اشرافی، در مقابل اورینتالیسم تجربه گرا که خیلی شناخته شده نبود، کمال الملک هم وقتی رفته، البته یک هنرمندی که از ایران رفته در حدود سن 50 سالگی چقدر میتونیم انتظار داشته باشیم؟ به این که او رفته همون جریان رو آورده. میدانید زمانی که کمال الملک رفت، سزان، نقاشان پست امپرسیونیست خیلی برای فرانسویان درک نشده بودن. سزان اکتبر 1906 مرده، 21 اکتبر 1906. 1907 نمایشگاه در پاریس ازش برگزار کردن، هیچ کس بازدید کننده نداشت، کسی نمیدونه سزان کیه، چه انتظاری داریم اون بره اینو بیاره. بنابراین چون این مفاهیم در زمانی رو متوجه نمیشیم، چون این تحلیل ها صورت نمیپذیره، ما نقد های ذوقی میکنیم. ما انتظار داریم یک کسی در تاریخ میرفته آن چیزی که من امروز میخوام رو برا من میآورده. انگار سطح انتظارات خودمون رو، مطالبات امروزی خودمون رو از تاریخ میخوایم در واقع کسب بکنیم، و چون تاریخ این رو به ما نمیده، ما به انتقاد نقدش میکنیم. و این نقدم غالبا در واقع در یه وضعیت سلبی داره، خصوصا در مورد در واقع قاجار. در کار کمال الملک باز هم دوباره نگاه بکنیم، من نمونه های متعددی از این همجواری ها رو گذاشته بودم که در آثار نگارگری ایرانی میبینیم و میتونم اونجا به شما نشون بدم که چه اتفاقی میفته. برای مثال اگر بخوام چیزی رو، بله، من این یکی کار رو بزرگ نمایی کنم برای شما. ببینید، حتما در طبیعت یه جوی آب وجود داره، سبزه وجود داره، درخته هست، درخته پرنده هایی که کنار اون هستن. اگر کپک هایی که شما بالا میبینید و بعد لونه این پرنده ها و اینها که باید در انگار در فضای طبیعت همه اینها کنار هم دیگه جمع بشن. نمونه دیگری که اینجا هست، این پیرزن و سلطان سنجر رو که نگاه میکنید، آب هست، گل هست، درخت. در دورنما شما اون کپک ها رو میبینید که بالا نشستن. بعد به درخت چناره نگاه میکنید، یک وضعیتی داره. گل ها نگاه میکنید، یک وضعیتی دارن. پایین تا در واقع مرغابی هایی که در پایین صحنه میبینید، و انگار نمیشه توالی فصول رو در کنار هم دیگه دید. درختانی که گل دادن، و البته درختی که با میوه زیباتره، میوه های رسیده ای هم داره. کسی هم سوال نمی کنه که این اگر بهار اینها شکوفه زدن، چرا این میوه های رسیده داره، چرا این درخت چنار این وضعیت رو داره، انگار وضعیت پاییزی داره. این این چیزی است که ما در هنر ایرانی بهش میگیم اون همجواری، که در البته در ادبیات هم هست، اما در هنر دوره دوم قاجار این عدم همجواری هست که در واقع مؤلفه تعیین کننده ای رو در هنر نیمه دوم قاجار میسازه. من نمونه های متعددی عرض کردم، از ادبیات هم داشتم که برای شما مثال هایی رو بزنم، ولی خب ظاهرا وقت من تمام شده و فرصت دیگری رو ندارم. ترجیحاً اگر بعداً سوالی بود، من در خدمت شما هستم که پاسخگوی سوالتون باشم. سپاسگزارم از اینکه